بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث 19 هم این موضوع سوال مطرح بود که حضور در مجلس غنا به ما هو حضور فی مجلس الغنا، نه از حیث استماع یا حیث تشویق یا جهات دیگر، بلکه نفس حضور در مجلس غنا مانعی دارد یا نه. ما به مناسبت این بحث گفتیم یک مقام باید بحثی در جای خودش داشت که حضور در مجالس گناه چه حکمی داره طبق روایات و آیات و ادله مستقیم، و مقام دوم بحثی بود که اجمالا انجام گرفت و اون عناوین و قواعد ثانویه و قواعد عامه چه اقتضا میکنه، که این هم اجمالا بحثی شد از او. و بعد رسیدیم به خصوص بحث غنا و مجلس الغنا و حضور در مجلس غنا. در این زمینه هم گفتیم که روایاتی وجود داره که روایت اول و 16 هم این باب بود و بعد هم روایت 32 که روایت اول سندش معتبر نبود، معتبر بود، دلالتش مخدوش بود. روایت 16 هم سندش اشکال داشت و روایت 32 سند معتبری داشت و در دلالتش گفتیم که سوال میکنه ان الرجل یتعمد الغناء یجلس سلام علیکم یجلس الی، حضرت جواب دادن که نه. گفتیم در این یجلس الی دو احتمال وجود داره، یکی این که یجلس الی الرجل باشه از حیث و مقصود در اینجا همون مجالست هست و مصاحبت و رفاقت و مجالست با کسی که معصیت کار هست، این یک احتماله که اگر این احتمال باشه از بحث فعلی ما میره بیرون، بحث مجالست با مغنی در اینجا مطرح میشه که البته اونم خودش یک مطلبی است دیگه، یعنی این که کسی مجالست بکنه و رفاقت داشته باشه با یک مغنی، مربوط به اون بحث میشه. و یک احتمال هم این است که نه، یجلس و الی در حقیقت مجالست با او در اینجا بگیم نوعی کنایه است از همون حضور در مجلس غنا، از باب اینکه یجلس و الی ضمیر برگرده به غنا، یجلس و الی الغنا باشه، یا اینکه نه، یجلس و الی الرجل المغنی است، ولی یجلس و الی الرجل المغنی بگیم که ظهور داره از آن عرفی و انصراف داره به یجلس و الیه من حیث و یتغنی، از جهت سلام علیکم، از اون حیثی که داره تغنی میکنه محل سواله. که اگر این سوال احتمال دوم باشه اون وقت بحث حضور در مجلس غنا میشه. اگر هم این احتمال دوم بگیریم اون وقت خود این دو جهت داره، دو احتمال در بابش هست. یکی این که بگیم اینجا نفس حضور در مجلس غنا را داره میگه، یا اینکه نه، اصلا خود این حضور در مجلس غنا مقصود روایته، ولی این از جهت این است که حضور در مجلس غنا همراه با استماع و مشارکت در خود استماع هست، از اون حیث مطرحه. اینم احتمال داره. بنابراین جمع این سلام علیکم، جمع این مطالبی که عرض کردیم اینه که در روایت سه احتمال وجود داره. یک این که مقصود یجلس و الی همون مجالست با اهل معصیت باشه، نه مشارکت در مجلس بلکه مصاحبت با اهل معصیت. این یکی که خب در روایات دیگری هم داریم که مجالست با اهل معاصی مورد مذمت قرار گرفته و کراهتش قطعی است و مواردی ممکنه حرمت هم داشته باشه، ولی حالا که راحت. یکی اینه که اگر این باشه و حمله بر حرمتش مقدار بعیده که صرف مجالست با یه گناهکار بگیم که حرامه، این با ارتکازات مساعد نیست و شاید هم ادله‌ای در جای خودش داشته باشه. که احتمال دوم اینه که نه، روایت مشارکت در مجلس غنا را میگوید به ما مشارکتون و حضورون فی مجلس الغنا. احتمال سوم اینه که روایت حضور و مشارکت در مجلس غنا را میگه ولی نه از حیث نفس حضور، بلکه از حیث اینکه این حضور همون استماعه، حضور در مجلس غنا استماعه و در اینجا حضورش همراه با یک محرم غالبا اشاره به اون داره. چون میدونید حضور در مجلس عرض شود که گناه، عرض شود که گناه تا گناه خیلی فرق میکنه. یه وقت اساسا ببینید کسی حضور در مجلس شرب خمر داره ولی شرب خمر نمیکنه، و غالبا اینجور نیست که یعنی اینجور نیست که یه ملازمه غالبیه داشته باشه، ولی گاهی مثل مجلس غناست که حضور در مجلس غنا غالبا همراهی با اینه که داره میشنوه و شنیدنم ادله محکم داره که حرامه. یا عرض شود حضور در مجلس غیبت غالبا همراه با استماع غیبته، که خود استماع سامع غیبت و مستمع عرض شود که احد المغتابینه طبق روایت. این خیلی فرق داره حضور، این حضور با اون حضور. حضور در مجالس گناه در بعضی از موارد ملازمه غالبیه داره، نه ملازمه دائمیه و عقلیه و دائمیه، ولی ملازمه غالبیه داره با یک عنوان دیگری که دلیل مستقل بر حرمت داره، مثل حضور در مجلس غیبت یا حضور در غنا که غالبا همراهی با استماعه. حالا ما میام فرض میگیریم که یه وقتی جدا بشه، اون فرض نادریه، این یه شکله. اما گاهی است که حضور در مجلس گناه ملازم نیست با یک چیزی که اون خودش عنوان مستقل داره، مثل این که در مجلس شرب خمر حضور پیدا میکنه، خودش هم کاملا مبرر از شرب خمر، یا حضور در مجلس مثلا کذب میکنه، چون شنیدن دروغ معلوم نیست به این به عنوان اولی خودش اشکال داشته باشه، بعدم بحث میکنیم. این دو نوع حضور ما داریم، حضور در مجالسی که ملازمه غالبیه با یک عنوان محرم داره، و یا حضور در مجالس گناهی که ملازمه غالبیه با عنوان محرم دیگر ندارد. اون وقت اگر اینو توجه بکنیم، احتمال سوم میگه که این درسته که میگه حضور در مجلس غنا، ولی چون این یک معصیتی است که غالبا ملازمه با استماع هست، منع حضرت از اون حیثه، و عرف اینو منصرف به اون جهتی میبینه که یعنی اینجا عنوان حضور را الغا چی میکنه، از موضوعیت ساقط میکنه. ظاهرش وقتی میگه یجلس و الی یعنی یحضر المجلس، ولی داره اینجا یحضر المجلس میگیم اصل اینه که موضوعیت داره، ولی در اینجا قرینه است که موضوعیت نداره، بلکه همون جهت استماع را در واقع منظوره. اگر این احتمال سوم بگیریم، وقت عنوان مجالست و حضور حرمتی نداره. این سه احتمال شد در روایت. یک بار میگیم که اصلا اینجا کار به حضور نداره، مجالست با اون مغنی مقصوده و موضوعیت داره. یک احتمال که اسلام علیکم، که بنابر این احتمال از بحث ما میره بیرون، این مجالست با مغنی و معصیت کاره، که ظاهر اولیه، شکل ظاهری اولیه بگیریم همینه، الرجل یتعمد الغناء یجلس الی، حضرت فرمودن یجلس الى الرجل الذي یغنی، این ظاهر اولیش. احتمال دوم اینه که نه، یجلس الی یعنی یجلس در اینجا کنایه از حضور در مجلس اوست، حضور در مجلس غناست، چون خیلی به ذهن نمیاد که صرف همنشینی با او حالا مثلا بخواد بگه. یجلس میگیم یعنی یحضر مجلس الغنا، منطقه یحضر مجلس الغنا رو میگیم موضوعیت داره، خود یحضر مجلس الغنا. احتمال سوم اینه که مقصود یحضر و مجلس الغنا باشه، ولی موضوعیت نداره، از حیث اینکه ملازمه با یستمع الی الغناست داره تحریم میشه. این سه احتماله. اگر ما باشیم و قواعد و ظواهر اولیه، باید همون احتمال اولو بگیم. توجه کردید؟ اگر فرمولای ظاهری عادی و اصولی بخوایم بریم جلو، اونی که محط حکم است یجلس الی الرجل المغنی، این محط حکمه. الرجل الذي يتعمد الغناء یجلس الی، یجلس الی الرجل، یجلس الی الرجل رو معنا نداره هم بکنیم برای یحضر مجلسه، ظاهرش اینه که یجلس همون مجالست، نه کنایه از موضوع دیگری، و اگر اون احتمال و موضوعیت هم داره، همین یجلس موضوعه و خودش هم موضوعیت داره با قطع نظر از هر چیز دیگری، این محل سواله. ظاهر اولی همون احتمال اوله. بله حالا ممکنه کسی بیاد بگه که این چون این صرف مجالست مثلا بعیده که بخواد مقصود باشه، پس ما این رو حمل میکنیم بر حضور در مجلس. خب اینا یک استحسانه، در اون حدی نیست که آدم رو مطمئن بکنه که بیاد از این ظهور اولیه دست برداره. ولی زب بعید نیست که علی رغم این که دیروز تمایلی به این داشتیم که یجلسه رو حمل بکنیم بر یحضر مجلس الغنا، که اون وقت بشه احتمال دوم یا سوم. حالا یحضر مجلس الغنا هم که شد، یه بار میگیم خودش موضوعیت داره، یه وقت میگیم نه اینم ناظر به موضوع اصلی همون استماعه، این کنایه از اوست. به نظر میاد که این یعنی سه احتمال اینجور میشه که یه وقتی میگیم یجلس و اله خودش به ما هوه موضوعیت داره، نه اینکه کنایه از یحضرو باشه. احتمال دوم اینه که میگیم نه این کنایه از یحضرو هست ولی یحضرو خودش موضوعیت داره، نه کار به استماع نداره. احتمال سوم اینه که میگیم یجلسو یعنی یحضرو، و یحضرو هم از حیث اینه که یستمعو، در واقع اینجا میخواد بگه یستمعو الی الغنا، بیشتر بنابراین احتمال دلیل بر استماع میشه. زن فنی اینجوره، یه بار میگیم احتمال اول یجلسو الی یعنی نفس المجالسه به ما یه مجالسه موضوعه با قطع نظر از حضور در مجلس یا استماع، این یک. دو این که میگیم یجلسو کنایتون عن الحضور فی المجلس، یجلسو الی یعنی یحضر مجلس غناء حاضر رجل، این میشه یجلسو رو کنایه از یحضر مجلس الغناء گرفتیم، ولی یحضروی که خودش موضوعیت داره. احتمال سوم اینه که یجلسو رو یحضرو میگیریم و یحضرو هم در واقع میگیم یستمعو، اینجوری میشه دیگه. این فنی کاملش اینه، یجلسو یعنی خودش به ما هوه یا یجلسو یعنی یحضرو مجلس الغنا، بازم یحضرو به ما هوه، یا یجلسو به معنای یحضرو و یحضرو هم کنایتون عن الاستماع الی الغنا. اگر این احتمال سوم بگیریم از بحث ما میره بیرون، برای اینکه یحضرو موضوعیت نداره، یعنی استماع میشه از ادله استماع غنا. تو بحث استماع غنا این رو باید بیاریم بنابراین احتمال سوم، تو بحث نمونم چندم 15 و 16 که داشتیم از بحث میره بیرون. احتمال اول هم بگیریم از بحث ما میره بیرون، برای اینکه یجلسو مجالست با مغنیه. احتمال دوم میشه مبنای استدلال ما که اینجا یجلسو یعنی یحضرو کنایتون عن الحضور فی المجلس، و حضور هم به ما هوه نه از حیث استماع، این رو میگه. اگر این احتمال دوم بگه اون وقت این دلیل میشه بر اینکه حضور در مجلس غنا حرامه. ولی انصافش اینه که اگر نگوییم احتمال اول ازهره، که تو قواعدم همینو میگه، رجلی که یتغنی یجلسو الی یعنی باش رفاقت داشته باشه، مجالست داشته باشه، اگر نگوییم اون ازهر است لااقل من الشک و نمیشه به این استدلال کرد. ولی در جمع بندی ما اینه که این روایت رو نمیشه استناد کرد برای این بحث. اون وقت باید اونو بحث بکنیم. گفتیم بعیده که بتوانیم صرف مجالست رو حرام بدانیم. نه نه نه، چرا قرینه نیست؟ برای اینکه این موضوع مجالست با اهل معاصی روایات زیادی داره.
آره.
به همین صورت. آره نهی داره. لا تجالسو با اونها. آره، تو همون بحث رفاقت و صداقت رو اگر ببینید که من سابق البته دیدم، به ذهنم اینه که هم روایات متعدد داره هم نهی داره. منتها در همه اونها احتمالاً یه قرائنی وجود داره که اینا رو باید حمله بر کراهت کرد، یا ارتکازی وجود داره که صرف این باش به او بشینید و رفاقت بکنه این نیست. احتمالاً اینم عرض شود که حمله بر کراهت میشه، یا حتی خود اونم ممکنه که با یه ملاحظات دیگه همراه بشه. این قرینه نمیشه، چون اونجا نمیتوانیم حرمت بگیم، نمیشود قرینه کرد برای اینکه پس این مقصود نیست اونو بگیریم. تعارض قرینه ها میشه دیگه، ظهور در این لا در نهی با اون حرمت سازگار نیست، ولی اونم با حرمت ممکنه اون رو قرینه بر حمله بر کراهت بگیریم. اینه که نوعی اجمال در چه پیدا میشه از
احتمال اول هم چه
بله یه نکته هست، الا اینکه کسی، حالا نمیدونم الان شما اینو میخواد بگی نه من بگم، بعد اگه دیدی اون نیست بفرمایید شما، الا اینکه کسی بگه که وقتی که مجالست با او حرامه به طریق اولا حضور در مجلسش حرامه، به این شکل بله. اگر کسی بگه آقا در این حد حرامه اونم حرامه، اینم این ممکنه، اگر اینو میخواستید بگی این ممکنه کسی بگه، جوابش اینه که اگر ما احتمال اول رو بگیم بعیده که حرمت رو بتوانیم قائل بشیم، کراهت باید بگیم بله کراهتش رو به طریق اولا هست ما هم قبول داریم. اینم اگر این بفرمایید جوابش، سوالش خیلی خوبه، جوابش بهتره. بله نه نه این که با او بنشینه، با اهل معصیت بنشینه، این ارتکاب اهل قناره، باش رفیق بشه، باش بشینه جایی یه چایی بخوره، این بگیم حرامه؟ اون عنوان ثانوی است. نه میخوام بگیم به ما هو به هو به
در نظر میگیرن یه حرف رو میزنن.
نه اصل نکته مهمی، نه یه نکته مهمی اینجاست، اصل در عناوینی که ائمه میفرمان و حکم میارن حمل بر عنوان اولی است، نه اینکه عناوین ثانویه رو داره اعمال میکنه.
ما عناوین ثانویه اش کردیم واسه ائمه،
همشو در نظر میگیریم، حالا این بعد میشینیم صحبت میکنیم. نه اصل در عناوین ثانویه، اگر کسی بخواد بگه این احتمال این که امام داره اینو میفرمه عنوان ثانوی است، میگه امام فرموده اینجا نماز بخون، اقم الصلاة، این جهت اینه که میخواد یه ارتباطی با خدا داشته باشه، این حیثشه. خب حالا من از نماز نه از راهی دیگه ارتباط برقرار میکنم، یعنی اگه به عنوان ثانوی بخوای بیاری تو روایات، یلزم من فقه جدید و اصلا به هم میرزه نظام، مثل اینکه اصل، مثل اینکه احکام را ما اگر بخوایم حمله بر احکام ولایی بکنیم، بگیم امام که داره میفرماد خمس بده چی بده چی بده، این از باب حکومت و ولایت داره میگه، بحثای ولایی میگه، اون وقت اکثر این احکام همه میره از حکم اولی ثابت میشه. حمله بر عنوان ثانوی بکنیم فقه به هم میریزه، ولی اصلا که اینو عنوان داره، بله یه جایی قرینه محکمی میشه پیدا کرد برای اینکه اینو حمله بر عنوان ثانوی بکنیم، ولی اون قرینه میخواد تعمید و ضرر
و سطمان علت حکم مثلا در نظر بگیره،
همینی که عرض کردم دیگه. خیلی ذات اون حکمت میشه، خود امام در نظر گرفته و اینو فرموده، بله حکمت میشه، ولی این که بگیم نه این عنوان موضوعیت نداره، اون چیز دیگه موضوعیت داره، یا به خاطر اون عنوان ثانوی داره این رو میفرمان که ما بریم حکم رو ببریم رو اون عنوان، این یلزم و منفقون جدید. خب این مشکل ما اینه که دیروز تمومش کردیم، با خواستیم دقیق ترش کنیم و الا رد میشدیم میرفتیم دیگه. بله
کلمه یا تعمدو تو اون روایت خاصی نداره.
چرا؟ بله یعنی آره. یعنی اهل نه نکته خاصی تعم
یعنی بله تعمدو
بله قطعا اون که میخواست اصلا یغنی که حرامه اونیست که تعمد به اون داشته باشه، بله نکتهش همینه، نه غیر از این نکته خاصی به نظر نمیاد داشته باشه.
مدینه
حالا ببینید، این که مثلا این بحث یجلسو در اونجا مثلا چه نه قرینیتی به این برای این درست نمیکنه. نه
مجلس جنا نبود اینجا.
بله. حالا اون رو صرف حضور در اون بود روایتش، این چرا اونجا شنیده بود چی بود، حالا اون رو میخونیم الان، البته دو تا روایت ده که قرینیتی برای این پیدا نمیکنه. کدوم مجلسش بگی؟ قرینیتی برای این بحث پیدا نمیکنه، حدیث دو. بله که روایتش معتبر نبود، سهل درش بود، سعید ابن جناحش هم یادم نیست ولی معتبر نیست. عرض شود که اونجا داشت که اینه نظرتم علا فلان صاحب القیان و قال کنو کرامه فلا ما علم نماراده بیزنون نمی تقدل ولی فعودنانه. بله همونی که رفتیم و سوال کردیم، حضرت فرمود که کنو کرامن اما سمیتم عز و جل ادام رو به لغم مر رو کرامه. خوب وقت چی میشه این؟
رفته مثلا مهمون شخص شده که معید
بله حالا اونم با جدا خودش بحث کرد، ولی صرف این که این موضوع یه جای دیگه مطرح بوده حالا دلیل بشه که اینم اون رو میخواد بگه نمیتونیم بگیم. نه حالا دو سه تا موضوع، یکی در اون رو باید اونو میگه که اونو میگه، حالا مثلا بگیم اونو میگه حمله بر این میشه حضور در مجلس دو رو باید بله، حضور در مجلس غنا هم روایات دیگه داریم بگیم اونم قرینه میشه که این میخواد اونو بگه، این خیلی اینجور قرینیتی تام نیست. خب اینم از این روایت. به هر حال در اینجا ما اینکه بتوانیم به یک نقطه قابل اتکایی در این بحث برسیم در به این روایت معلوم نیست که امکان باشه. اینم از این روایت سوم. روایت چهارم که در اینجا هست ازش عبور کردیم توجه نداشتم، در روایت دوازده همین باب هست، اونم و عنهم عن سهل عن ابراهیم محمد المدنی عن من ذکره، روایت در غایت ضعفه، هم سهل درشه هم ابراهیم محمد هم مرسل است. از امام سوال میکنه که سئل عن الغنا و انا حاضرون فقال لا تدخلوا بیوتا الله معرض عن اهلها، که سوال از غنا که شد حضرت فرمود وارد خانه هایی نشوید که خدا اعراض از اهلش میکنه. اینم ممکنه کسی بگیم که دلالت بر حرمت مجالست حرمت حضور در مجلس غنا میکنه. این روایت هم از نظر سند فی غایت ضعف است، از نظر دلالت هم از شاید دو احتمال داره، یکی این که وارد این خانه ها نشوید، یعنی همون عرض شود که حضور در مجلس غنا، نه مجلسی که الان غنا خونده میشه، نه جایی که تغنی در او انجام میشه. این اون وقت این یک احتماله که این احتمال غیر از هم حضور هم مجلسه، مجالسته، یه چیز دیگه است. و اون اینه که یک جایی که چطور یه جاهایی قداست پیدا میکنه با نماز خوندن و با اطاعت الهی، اصلا مکان یک نورانیت پیدا میکنه در اثر اطاعت الله و مثل مسجد و امثال اینها، یک جاهایی هم که محل گناه کنیسه است، نمیدونم چیه بتخانه است، و یا جایی که قمارخانه است، و یه جایی که همین سالن هایی که اصلا وضعه برای همین معاصی، عرض شود که حضور در این نوع جاها اصلا بحث اشخاص نیست، بحث اماکنه. ممکنه که این یک احتماله که این از همین قبیل باشه. چطور یه جایی داریم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اگر بیوت رو اونجا بیوت فیزیکی بگیریم، مادی بگیریم، اون بیوت در اثر این که در او یذکر فی اسمه اون هم نورانیت پیدا میکنه. یک بیوتی هم داریم که الله معرض عن اهلها، عرض شود که این یک احتماله که اون وقت این نظیر همون میشه که این روایتی که ایشون هم اشاره کردن در باب 101، روایت دوم 101 اونجا هم داره، که همون روایت 102 که نظیرش یک جای دیگه هم بود، دو جا آمده بود، اونجا هم روایت دو است باب 102، اونجا هم داره که نزل نابل مدینه فعته، اینا خوندیم قبلا، حضرت فرمود کجا نازل شدید، گفتیم بر خانه فلانی، حضرت فرمودن که کونو کرامن، نفهمیدیم که چه میخوان بفرمان و فکر کردیم که حضرت میخواد بفرمود که نه مانعی نداره، بلکه اشکال نداره رفتید اونجا. بعد از حضرت سوال کردیم، حضرت فرمودن نه، من اشاره به اذا مرو باللغو مرو کراما دارم، یعنی رفتن شما در اونجا چی نبود، که اونجا هم در روایت این نیست که ما رفتیم اونجا و در مجلسش مشارکت کردیم، گوش کردیم یا تو مجلس غنا شرکت کردیم، بحث اینه که وارد خانه کسی شدیم که اینجوریست. خب اونم این احتمال داره که نفس حضور در اون خانه اشکال داشته، یا اینکه نه، این یک احتماله که در هر دو میاد، که در این روایت این احتمال یه خورده قوی ترم هست. احتمال دوم اینه که نه، این میخواد مثل احتمال اول حضور در خانه اینجوری شد، محل غنا شد، نه در مجلس غنا. احتمال دوم اینه که نه، این روایت میخواد بگه که در جایی که مجلس غنا را میخواد بگه، که بحث ما ربط پیدا میکنه، رفتید در جایی که وارد خانه ای شدید که خدا مورد از اهلش ها هست، یعنی از حیث این که مجلس غنا شرکت کردید، احتمال سوم اینه که نه مجالست با صاحب خانه که اهل غنا بوده داشتی. این هم سه احتمال در اینجا هست که مقصود حضور در خان محل گناه باشید، ولی اون که اون وقت حضور شما در هنگام گناه نیست. دو اینه که نه، در مجالست در مشارکت در مجلس گناهه. سه این که مجالست با اهل گناه هست. این سه احتمال در این روایته. اینجا باز از هر همون احتمال اوله، لا تدخلو بیوتن الله مؤرزان ان اهلها، ظاهرش اینه که حضور در این جایی که در اون معصیت میشه یک اشکالی درش هست. این زوره. این که اینو از موضوعیت بیاندازیم بگیم اشاره به شرکت در مجلس غناست، این مقدار تمحل داره. این که بگیم نه، مشارکت مجالست با اهل معصیته، حمل این عنوان بعد اون دو عنوان بعدی نیاز به یک قرائن ویژه‌ای داره و هیچ مانعی نداره که لا تدخلوا بیوتن الله مورزان علی، یعنی میگه در اون جایی که گناه میشه شما حضور پیدا نکنید. از این قبیل هم باز داریم. البته اینم از اون چیزایی است که باید حمله بر کراهت بشه، تو سندش هم البته ضعیفه. اینا که حالا کسی به این شکل مبسوط اونجوری بس من ندیدم، اگر جایی باشه روایت داره میگه اماکن نمیگه. بله نه، اینا چیزایی است که حالا داریم درستش میکنیم، جو میگیم نه خیلی چیزی جایی من ندیدم به بحث شده باشه. بله، اگر در جایی نهی آمده ولی ارتکاز نمیتونه بپذیره، توجه کردید؟ ارتکاز متشرع. الان میگم ببینید، امری آمده نمیتونه وجوب رو بپذیره. ببینید امر آمده که در نماز جمعه، امر داره در نماز جمعه شما سوره جمعه و منافقین بخونید، ولی آدم مطمئنه که این اصلا اینجور چیزی اگر تو ارتکاز متشرع از قدیم بود به قدری واضح تو اذهان میموند که اصلا راه خلاف برش نبود، ولی زایی میگه حمله بر استحباب مؤکده. حالا این رو البته بعضی اخباری ها گفتن واجب هم هستن نماز جمعه جمعه، یا مثلا اصل خود نماز جمعه اون همه روایت بر وجوب نماز جمعه داره، قاعده میگه وجوب تعیینیه. اما قطعا در سیره ادوار تاریخی ما از صدر اول تا بعد این نبوده، برای اینکه اگر این بود اونقدر این مسئله جا افتاده میشد که نمیشد هیچ کارش کرد، میشد مثل نماز صبح خوندن، در حالی که اینجور نیست. علی رغم که عمده ترین دلیل هم اینید ادله وجوب نماز جمعه که ظهور در تعیینی داره زیاده، چرا اینا رو حمله بر تأخیری میکنن؟ وجوهی داره، عمده ترین دلیلش همینه. گاهی یک روش های متداولی که مطمئنیم در عصر ائمه هم اینطور بوده، چون اگه خلافش این بود قطعا باقی میموند، یک روش ها یا ارتکازات قوی وجود داره که مانع میشه که اینو حمله بر اون وجوب بکنیم، وجوب تعیینی بکنیم، حمله بر حرمت بکنیم. اینجا از همین قبیله. این چه است؟ این متأ دیگه یک چیز دیگه، دلیل ظاهری لفظی نیست دیگه، این یه نوع دلیل لبی است که به نوع استظهار و اطمینان فقیه برمیگرده. دیگه حالا بریم، این دیگه بحث اصولی میشه دیگه در جای خودش، فقط اجمال قصه اینه. این حالا دیگه در اصول باید بحث بکنیم. یکی از مباحثی که تو اصول بحث نشده، یکیش سیره است که کم بحث شده، ما تو اصول چند سال قبلمون یه مقدار بحث کردیم. یک باب مهم در اصول باید مطرح بشه و اون ارتکازاته، و این چیزیست که فقهای ما به خوبی بهش توجه دارن در جاهای مختلف، اما یک جایگاه مناسبی در علم اصول ما هنوز پیدا نکرده و اگر خدا توفیقی بده باید به اون پرداخت. واقعا عرض شد که از لحاظ توجه به موضوع توجه دارن فقهای ما، خیلی هم ازش استفاده کردن، اما اینکه یک باب فنی برش باز بشه نشده. دیگه حالا این با تو اصول بحث کنیم دیگه. این بحث، اینم سه روایته که باز این روایت هم از جهت اون روایت اونجا هم که حالا ضمناً دیگه اون روایت این چهار تا دری شد، اون روایت دوم باب چی هم که اون قصه رو میگه، اونم همین احتمالات در بابش هست و اونم روایت پنجم میشه که اینجا میشه چه کرد. ضمن این بحث کردیم، باز روایت ششمی هم اینجا هست. اینا دیگه اینا در وسائل بود، در مستدرک داریم که پرشود که در مستدرک در همین باب زیل باب 99 هست، روایت اولشه که همون القنا مجلس لا ینظر الله الی اهله هست، روایت اول همین باب 99 مستدرکه که سندش در عامل اسلام سند معتبری نداره و عنوانش هم القنا مجلس لا ینظر الله الی اهله، که این میشه بهش استدلال کرد، یعنی حضور در این مجلسی که لا ینظر الله الی اهله، این حضور درش اشکال داره. خب این هم جوابش ضعف سنده و از نظر دلالت هم این است که لا ینظر الله الی اهله این با کراهت هم سازگاره، اینجور نیست که حتما حرمت بشه ازش استفاده کرد، سندش هم ضعیف. این هم روایت ششم. روایت هفتم روایت چهارم همین بابه که اونم همین سندش ضعیفه، عبارتش هم همین لا ینظر الله الی اهله هست که بحث جدیدی نداره. روایت هشتمش عرض شود که روایت ششم این بابه که اونم سندش ضعیفه، عنوانش هم بیت الغنا بیت لا تؤمن فیه الفجیعه است، که این روایت هفتمین روایت که ششمین روایت مستدرکه، جوابش الجواب، همون جوابش از بحثای قبلی معلوم میشه. بله روایت هشتم باز روایت هشتم مستدرکه 99 مستدرکه، اونم سندش ضعیفه، دلالتش هم الکلام الکلام، بحث جدیدی نداره. عرض شود که این بله همینه دیگه، این 8-9 روایتی است که اینجا ملاحظه کردید. مجموعه این 8-9 روایت هیچ کدام طوری نبود که سندن و دلالتن بتواند قصه را تمام بکنه، و این یک. از طرف دیگه در این روایات 3 مسئله وجود داره که هر کدام در یکی ظهوری داره، یکی حضور در مجلس غنا، یکی مجالست با اهل غنا، مجالست با اهل غنا، و یکی هم حضور در محلی که غنا در او واقع میشه، و کراهت در همه اینها هم بعید نیست، بعضیش هم سندش معتبر بود، ولذا هر سه هم قطعا کراهت داره، هم با این دلیل هم با ادله دیگری که داره. ولی این که حالا بگیم حرام است حضور در مجلس غنا بخوام از یک از اینا استفاده بکنیم، این ثابت نشد و تعددش هم اینجا خیلی مفید نیست، برای اینکه این تعدد هر کدام یه چیزی رو میگه، این نیست که در یک موضوع به راحتی بتوانیم بگیم که 8 تا 9 تا 10 تا روایت در یک موضوع داریم هم یک چیزا دارن میگن، هر کدامش 3-4 شاخه داشت، یا یعنی 4 احتمال جمعاً تو اینا بود، یکی اینکه اشاره به استماع باشه، یکی اینکه اشاره به همون نفس حضور باشه، یکی اینکه اشاره به حضور در اون محل غنا باشه، یکی هم مجالست با اهل غنا باشه، یعنی 4 تا مطلب در اینا وجود داره، گفتم 3 تا 4 تا مطلب در اینا وجود داره. این که بگیم کل اینا اجتماع بر یکی از اینها دارن به طور واضح، اگر این بود خب باز جایی این داشت که انسان بیاد بگه مجموعاً باید اعتماد کرد، ولی اینجور چیزی هم نیست. پس سندن غالباً ضعیف بود جز یکیش ظاهراً، و دلالتاً هم در هر کدام چند احتماله، و جمعاً تو اینا 4 موضوع مطرحه. این که بگیم مجموعاً روی یک موضوع متمرکز شده، اینجور چیزی هم نیست. پس نمیشه از اینا حضور به ما و حضور را ما بگیم استخراج میکنیم. این رو قواعد عامه هم که گفتیم، که قواعد عناوین ثانوی هم که گفتیم حضور به ما و حضور درش نمیاد. بله عناوین زیادی داریم که حضور را منع میکنه، غالبا البته مصداق اونهاست، ولی باز حضور به ما و حضور مصداق نمیشه. مواردی داریم که حضوره و اون عناوین ثانویه نیست، ولو بسیار نادره. کراهت چرا؟ کرا مجموعاً اینا دیگه کراهتی را آدم استفاده میکنه هر 4 موضوع را، ببخش استماع که حالا عدله دیگه داره، اون 3 موضوع کراهتش را میشه چه کرد، تعددی داره که نمیشه فقیه از این کراهت بگذره در اینجا با این تعدد روایاتی که هست. عرض شود که بله، یبقى الکلام در آیات که حقش این بود که ابتدا هم بهش اشاره میکردیم، ولی چون به نحوی این روایات هم اون اثر داشت گذاشتیم آخر. حالا ببینیم آیات در این بحث، آیات غنا در این بحث چی میگه. آیات، آیه شریفه لا یشهدون الزور که سوره فرقان بود دیگه، بله، لا یشهدون الزور عباد الرحمن را در سوره فرقان تصویر میکرد دیگه، عباد الرحمن را اوصاف دوازده صفت را که برای عباد الرحمن ذکر میکرد ظاهرا سوره فرقانه، 72 فرقان بود، اونجا در 12 صفت برای عباد الرحمن ذکر میشد که این مجموعه آیات اخلاقی و فقهی و خیلی مجموعه قشنگیه و عرض شود که اصحاب منبر از این مجموعه آیات خوب میتونن استفاده بکنن. عرض شود که در اونجا وقت یکیش این بود که والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، که به هر دو فقره اون ما تمسک کردیم. این آیه هم تقویت کردیم که لا یشهدون الزور یعنی همون حضور، عرض شود که در مجلس زور هست، ولذا بنابر اون چه که سابق بحث کردیم این آیه به خوبی دلالت داره بر همون منع از حضور در مجلس زور، و زور هم که در روایات گفته شده غنا هست، این هم میتونه یه مقدار قاعده عامه باشه و به طور خاص هم در باب غنا چون تطبیق داده شده زور بر غنا، هم میشه این آیه میشه از ادله که منع میکنه از حضور در مجلس غنا. منتها اونی که یادتون هست سابق گفتم اینه که از این آیه حرمت بیرون نمیاد. مفصل بحث کردیم که در مقام توصیف عباد الرحمن که این اوصاف ذکر میشه این ظهور در الزام نداره، برای اینکه اوصاف متقین و مؤمنین و عباد الرحمن و اینها که بیان میشود این اوصاف میگه این کارهای انجام میدن این کارها انجام نمیدن، ولی عباد الرحمن علاوه بر اینکه کارهای واجب انجام میدن مستحبات هم انجام میدن، علاوه بر اینکه کارهای حرام را ترک میکنن کارهای مکروه حداقل پاره ای از مکروهات را عرض شود که اجتناب میکنن، و این اهم از الزامیاته. در خود آیات هم مثلا یبیتون سجدن و مثلا چیزایی داره که احکام الزامی نیست، احکام استحبابیه، و گرچه در بینش هم بعضی هم احکام الزامی هم وجود داره، ولی اینا به ما به نحو مبسوطی عرض کردیم که یشهدون لا یشهدون از زور در اینجا مفهوم همون حضور در مجلس، و زور هم بر اساس روایات غنا را میگیره، اگر روایات هم نبود این میگفتیم خودش همینجوری غنا را میگیره، منتها همه چیزش تمامه، فقط مشکل در اینجا اینه که همین کراهت بیشتر نمیرسونه، حتی نمیگیم خصوص کراهت ها میرسونه دا، یعنی مرجوحیتی که مشترک بین کراهت و حرمته افاده میکنه و نتیجه تابعتون لأخص المقدمات، نمیتونیم ازش حرمت بیاریم بیرون، ولذا کراهت خیلی جدی و خوب از این به دست میاد، یعنی واقعا یک کراهت قویه به دست میاد. الا اینکه این حالا حرف جدیدیه که عرض میکنیم، الا اینکه کسی اینجوری بگه که در اینها همونطور که الان عرض کردم خصوص کراهت در این نیست، جامع بین الکراهت و الحرمه است، ترک میکنن نه اینکه یک چیز مکروهی رو ترک میکنن، یعنی چیز مرجوحی که جامع بین محرم و مکروه هست آیه بهش اشاره میکنه، این از یک جهت که آیه اشاره به رجحان یا مرجوعیت مشترک و مطلق و مشترک بین حرمت و کراهت و یا در ایجابیاتش بین مستحب و واجب داره، این مشترک شد از شود که مورد به مورد ممکنه قرینه ای داشته باشیم که بشه کراهت یا حرمت. اینجا چون در روایات زور را برده رو غنا و غنا هم ادله دیگری داریم برای این که حرام است، اون وقت لا یشهدون از زور در اینجا جامع به خاطر اینکه تطبیق داده شده بر غنا و غنا هم در ادله فراوانی داریم بر حرمتش، میگیم این جامع در اینجا حمله بر حرمت میشه، با قرینه بیرونی این جامعه را در این مصداق حمله بر حرمت میکنی. اینو ممکنه کسی بگه که با این دو مقدمه‌ای که عرض کردم، لا یشهدون از زور، یعنی حاضره در مجلس زور نمیشون، یه جایی که زور دلیل داره که کراهت داره که کراهت میشه، یه جایی که دلیل حرامه حرمت داره حمله بر حرمت میشه. اینم ممکنه کسی اینو بگه. اینم جوابش اینه که دلیل برای اینکه غنا حرام است از اون زورهایی است که حرام است، عرض شود که این دلیل نمیشه که حضور در مجلسش هم حرامه. خود اون حرامه، اون ملازمه نداره با اینکه حضور در مجلسش هم حرام باشه. از این جهت در اون حدی نیست که بشود ازش استفاده حرمت کرد. بنابراین این آیه هم نمیشود مفید حرمت باشه. آیه عرض شود که فجتنب قول از زور داریم، آیه دیگه که اون اجتنب قول از زور هم اون دلالت بر حرمت میکرد، وجوب اجتناب میکرد، و قول زور مجازن و تعبدن گفته شده بوده غناست. خب به برکت اون روایت اجتناب از قول زور به این میگیره که یکیش هم این است که مجلس شرکت نکنه. این هم یه مقدار شمولش نسبت به این مورد اطمینان نیست. اجتناب از قول زور یا از غنا، اون ظهورش این است که یعنی غنا را نخواند و نشنود. این چیزهای بارز از اجتنابه. این که اجتناب را هم بکنیم بر مطلق اجتناب، حتی این که همسایه اونم نشه، اینجور اطلاقی در این ظهور نداره. ظهورش اینه که آثار بارز عرفیش را داره من میکنه. به حضور در مجلسش اطمینانی به این نداریم که اون رو بگیره، استماع رو میگیره، گفته میگیره، اثر بارزشه. وقتی میگه آه از غنا اجتناب بکنید، یعنی استماع و چه نکنید. غالبا که حکم از یک ملازم به ملازم دیگه تسری نمیکنه، بالا استماع حرام. ولی اگر گوشش کره و نمیشنوه، اونم میگه اجتناب بکنون، مشکوکه، خیلی مطمئن به این نیستی. چی؟
عمد و اختیار.
بله، همه اینا عمد و اختیاره. بله، اختیار نباشه که آیه نه، اون مانعی نداره، بحثم میکنیم، مانعی هم نداره. آیه اشتراع لهو الحدیث هم، اون هم از آیه دیگری است که اونم استفاده صرف حضور در مجلس، ما بالملازمه میگفتیم که یشتری لهو الحدیث، کسی که این کار رو داره انجام میده حرام انجام میده. بالملازمه حد اکثرش اینه که کسی که گوش میده و تحت تأثیر قرار میده یا گوش میده، اونم رو میگیره. اما اگر حضوری داره که گوشم نمیده، بازم این ملازمه داره، این آیه اونم رو میگیره، اینم بعیده. این آیات بنابراین اونی که دلالت میکنه حرمت رو نمیرسونه، کراهت رو میرسونه، اونای دیگه هم نمیشه ازش استفاده ای کرد. فتحصل من جمیع ما ذکرنا الهونا، این که حضور به ما و به حضور دلیل برای حرمتش پیدا نکردیم، نه از حیث اون عناوین و قواعد عامه، نه از حیث عرض شود که ادله خاصه که در بحث بود، چه آیات چه روایات، نه این 3-4 آیه دلالتی داشت، نه اون 8-9 روایت دلالت بر حرمت داشت. بله، کراهتش بعید نیست. البته باز هم داریم عرض میکنیم حضور وقتی که همراه با استماع بشه، یا اینکه ترغیب بشه، تشویق بشه، یا عرض شود که سن سنتن سیعه بشه، یا ترویج زلال بشه و اعانه بر اسم بشه، بله از اون ابواب حرامه، غالبا هم عناوین برش منطبقه. ولی اگر فرزنا ولو نادرن یه نوع حضوری است که نه نهی از منافی، نهی از منکره، نه اعانه بر اسمه، نه استماعه، بنده خدا گوشش کره یا چی دیگه داشته گوشش، نه سن سنتن سیعه است، هیچ کدام اینا نیست، دلیل خاصی که عنوان حضور در مجلس رو بگیره نه نداریم. بله، کراهت این حضور، همین اینا بعید نیست. و من جمیع و من ما ذکرنا زهره، میخواستیم الان اون دوتا بحثم رو تو بحث 20 و 21 اینا بیاریم، اونا دیگه جدا نمیکنیم. از همینجا معلوم شد که بحث مجالست هم دلیلی نداریم تا اینجایی که ما الان داریم میبینیم، و بحث عرض شود که حضور در اون محلی هم که غنا میشه، اونم دلیلی نداریم. بر حرمت، ولی چرا کراهت داره. من میخواستم این دوتا مسئله را 20 و 21 قرار بدم، جدا نمی کنم. یک مسئله میگفتیم همون مجالست با مغنیست، و یکی هم عرض شود که حضور در اون مجلس، اون محلیست که در اون گناه میشه، در اون خانه یا سالونی که گناه میشه. این دوتا مسئله از همین تضاعیف کلام ما در بحث قبلی روشن شد که دلیل بر حرمتی در اینجا نداریم. پس این سه تا موضوع، اومدن تو مکان چی؟ گناه، نشستن با اهل گناه و حضور در مجلس گناه، اینها کراهتش ثابته، حرمتش به ما هوه ثابت نیست. بله با عناوین ثانویه غالبا این سه تا اشکال داره، به خصوص حضور در مجلس گناه. ولی اگر اون عناوین ثانویه فرضنا که نباشد، اون 5-6 تا عنوان ثانوی، اعانه و نهی از منکر و نمیدونم عرشبت ترغیب و سن سنت سیئه و ترویج زلال و امثال اینا، اون 5-6 تا عنوان اگر نباشه، به ما هوه حرمتش نمیشه گفت، ولی کراهت این سه تا مسئله بعید نیست. پس سه تا مسئله رو ما عملا دیگه در ذیل این بحث قصهش را روشن کردیم. صلی الله علی محمد.